أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. خداوند تبارك وتعالى معرفت ومحبت ما را نسبت به ذوات مقدسه معصومین علیهم الصلاه و السلام خاصه حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف روزافزون بفرماید و ثبات قدم در مسیر اون بزرگواران به همه ما کرامت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. امور دنیوی آیتی است برای امور اخروی. از دنیا رسم الاخره، حضرت امیر علیه السلام فرمودن دنیا رسم آخرت است، نقشی، شکلی، ظهوری، آیتی بر آخرت است. روایات متعدد در این جهت وجود داره، اگرچه چشم ظاهر ما به امور اخروی و امور غیبی بسته هست و ما درکی از حضور در عالم آخرت و قیامت و برزخ نداریم، اما همین دنیایی که درش زندگی میکنیم به تعبیر قرآن کریم نازله و تنزل همون آخرت هست. حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه فرمود فلتکن من ابناء الاخره فانکم منها قدمتم و الیها تسیرون. شما از آخرت آمدید و به آخرت باز خواهید گشت، یعنی از عوالم غیبی، از یک مبدعی قدم زدید، حرکت کردید، پایین آمدید، به این عالم رسیدید و مجدد بر میگردید میرید بالا، بر میگردید به اون مبدع. بزرگان گاهی علما اینطور تعبیر کردن، گفتن عالم زر یا همون عوالم مبدع اون همون قیامته، این در مبدع، اون در منتها. یعنی ما یه ابتداء وجود، شروع وجود داریم، شروع زندگی داریم، در اونجا اسمش عالم ذره. تنزل میکنیم، میایم به عالم دنیا، در عالم دنیا کارهایی میکنیم، اکتساباتی کسب میکنیم، صفاتی، ملکاتی برای خودمون تحصیل میکنیم که انشالله نورانی و خوب باشه. مجدد اون عالمی که در مبدا بود، مثل یک زمینی فرض بفرمایید صاف، مثلا مثال میزنیم، به ما دادن، مدت ها درش کار میکنیم، این بعدا تبدیل به باغ و درخت و جوی و آب و چنین و چنان و ارزشمند میشه. خونه میگیرن بازسازی میکنن، یه همچین حالتی تقریبا، یه خمیرمایه اولیه، یه سرشت اولیه خداوند داده به انسان ها. بعضی البته همون خمیرمایه اولیشون هم بد بوده، خبیث بوده، کثیف بوده، شور بوده، طینت اولیشون هم مناسب نبوده، از اینو گرفتن خداوند داده. حالا این اگرچه بدن بود میتونست خوبش کنه، مثل زمینی که از اول به ما دادن چاه آب نداشت، مثلا گاز نداشت، برق نداشت، در نداشت، دیوار نداشت، یه زمین بدی انتخاب کردم، در تجارت خودم زمین بدی گرفتم، اما در این حال میتونم اون زمینو خوبش کنم، بسازمش، عوضش کنم. بعضی هم نه، از همون اول تجارت شروع میکنن، از همون قدم اول زمین خوب میخره. در عالم زر هم، حالا با مثال، با مناقشاتی که در این مثال ها و مسامحاتی که هست، در عالم زر هم همینطور بوده، تینت ها عرضه شده، خاک ها، گل ها، سرشت ها عرضه شده. انسان ها خودشون، بعضی ها شرایط بدی رو انتخاب کردن، بعضی ها شرایط خوبی رو انتخاب کردن. ائمه ما فرمودن اونهایی که تینت های خوب، مبدع های خوب، سرمایه های خوب انتخاب کردن، اینها دیگه اون سرمایه رو از دست نخواهند داد، بد نخواهند شد در دنیا. اگر اونجا انتخاب کرد بهشتی باشه، اونجا امیرالمومنین رو انتخاب کرد، اینجا هم بر همون صراط ولایت باقی خواهد ماند. اما اگر کسی در عوالم پیشین در اون مبدأ وجود خودش ولایت حضرت رو قبول نکرد، خوبی ها، توحید، اخلاق خوب، اینها رو قبول نکرد، آمد در دنیا، فرمود این میتونه خوب بشه، میتونه عوض کنه، میتونه باطن خودش رو، سرشت خودش رو و طینت اصلی خودش رو عوض کنه و نورانی کنه و خوب بشه. در ادعیه هم داریم که اگر کسی این عمل اون عمل انجام بده، محی من دیوان الاشقیا، این به همین معناست، و کتب فی دیوان سعدا، از دیوان اشقیا محو می شود، در دیوان سعدا نوشته می شود. یک معنای این روایات همین هست که کسی با سرمایه های بد، ضعیف، منفی، تاریک وارد دنیا شده، خانوادهش خانواده خوبی نیست، محله، شهرش، کشورش، حتی اون ژنی که داره، ژنتیکی که داره، گاهی صفات بدی داره، امور بدی در وجود، استعدادش کمه، عقلش کمه، اما این میتواند اگر تحت تعلیم انبیا یا شاگردان انبیا قرار بگیره اون تینتش رو عوض کنه. قرص حالا اینها نبود، اون چیزی که مهم هست این هستش که این عالم دنیا نمونه ایست، رسمی است برای عالم آخرت. حالا عالم آخرت رو میخواد عالم زر بگیرید یا عالم قیامتی که معمولا از آخرت به ذهن ما همون میاد، هر دوش هم درسته. در همین حدیثی که خوندم در فقره دیگری وجود مقدس حضرت امیر علیه السلام فرمود الدنیا فل آخره ول آخرت و محیطتون به دنیا، فرمود دنیا در آخرت است. وقتی در آخرت است، قواعدش تنزل یافته قواعد عالم آخرته. سیب اینجا نشانه سیب اونجاست، اگرچه حالا تفاوت‌ها زیاد از جهتی عین هم که نیستن که. لذا قرآن فرموده ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، هر چیزی خزائنش نزد ماست، ما اینها رو تنزیل میدیم، میاریم متناسب با عالم دنیا. لو جعلنا ملکن ملکن لجعلناه رجلن وللبسنا علیهم ما یلبسون. اگر ما بخوایم نبی بفرستیم که اون نبی ملک باشه، باز هم رجلی خواهیم فرستاد، باز هم اون ملک را به شکل رجل خواهیم کرد و بر اون ملک لباس ها خواهیم پوشاند که متناسب با این عالم بشن. ما ارسلنا من رسولن الا بلسان قومه، این لسان فقط لسان زبان ظاهری نیست، همین هیکل ظاهریش هم باید شکل انسان باشه، نمیشه که به شکل حیوان باشه نبی بر ما باشه، به شکل ملک باشه نبی بر ما باشه، چون تنزل کرده آمده در عالم دنیا، در عالم اناسی انسان ها، چون در این عالم آمده باید تناسب با انسان ها داشته باشه. پس وقتی به وجود مقدس اون نبی یا امام نگاه میکنیم، این ظاهرشه، این ظاهر برای ما آیتی است، حکایتی است از باطن این امام. این امام خلیفه خدا ظاهرش آیتی است از باطنش، برای ما کمالات نشون میده، ما میفهمیم او خیلی کمالات داره، او خیلی قرب داره الله، ولی حقیقت وجودش رو نمیبینیم، میفهمیم شخصیت نورانیه، حقیقت وجه الله بودنش رو درک نمیکنیم، اما مقداری درک میکنیم، همین مقدار میفهمیم این کارو انجام داد یعنی خوبه، اون کارو گفت نکنید یعنی بده، همین مقدار ما میفهمیم، به همین مقدار آیته. اون وقت این برای امام نیست، فقط برای قرآن کریم نیست که تنزل یافته است، قرآن از عوالم دیگری آمده به این عالم به شکل الفاظ شده، همه اشیا همینن، همه امور همینن، همه قواعد کلی در دنیا همینطور آیتی برای قیامت هست، برای باطن هست، برای حقیقت هست. لذا وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام در اون نامه خیلی خیلی مهمی که به مفضل نوشتن در اواخر کتاب بصایر الدرجات نقل شده که خوندنش چی عرض کنیم، از ضرورت هم ضرورت تر هست، ضروری تر هست، برای همه، همه باید بخونن، منتها یه خورده سخت گاهی دقایقی داره که خب اگر آدم با استاد بخونه بهتره، ولی انقدر باید اینا فرهنگ در ما شده باشه. اون نامه خیلی مهمیه، نامه امام صادق به جناب مفضلی، که از آقایون میگفت اسمشو من گذاشتم نامه مفصل به جناب مفضل، یه نامه طولانیه. اونجا حضرت صادق علیه السلام فرمود ان قوما آمنوا بالظاهر و کفروا بالباطن فلم یغنیهم ایمانهم شیئا، همچین تعبیری فرمود، گروهی که ایمان به ظاهر میارن ایمان به باطن نمیارن، اینا ایمانشون هیچ به درد نمیخوره، اینا همونه هستن که لستم علی شیئا، بر هیچ چیز نیست، هیچ چیز مبدأ داری نداره، لذا حضرت صادق در کتاب کافی فرمود انتم اخستم به شیء له اصل، شما به چیزی اخذ کردید که اصل دارد، ولایت اهل بیت، صفات اهل بیت، کمالات اهل بیت، تعالیم اهل بیت، خود امام این اصل داره. یعنی چی اصل داره؟ یعنی امام وقتی انسان خودش رو در اختیار امام قرار میدهد، امام طوری تربیت میکند ذهن ما رو که ما این عالم را ظاهر یک باطنی میبینیم، رابطه بین ظاهر و باطن میبینیم، میبینیم اینا همه فروعات اون اصله. مثل اون حدیث معروف در آویختگان به شجر به شاخه طوبی در ماه شعبان، فرمود این صفات حمیده ای که اینجا هست، اینها شاخ و برگ های درخت طوبی است. حالا این صفت شده صدق، شده انفاق، شده رحم، شده حیا، شده وفای به عهد، اینجا آمده به این شکل شده. برگردی به باطن خودش نگاه کنی همین صفت رو، میشه یه شاخه از شاخهای درخت طوبی، یعنی ظاهر و باطن میشه. همین حیا هم که آمده اینجا در قیامت به شکل درخت طوبی است. در عالم زر شکل دیگه ای بوده، اسمش بوده تینت، تینت خوب بوده، چون تینت خوب هم یه چیز بسیط نیست، مرکب بوده از صفات مختلف خوب. لذا دروغگویی از اون طرف آمده این طرف، حیا از این طرف رفته اون طرف، خود حیا یه بخشی از اون تینته، مثل جنود عقل که فرمودن. عقل جنود داره، عقل یک حقیقت بسیطی نیستش که بگیم هیچ مرکب نیست، نه، عقل با همون سپاهیانش هم شجاعت داره، هم فرح داره، هم انبساط داره، هم راستگویی داره، اینا مرکبه. باطن عالم هم همینه، حقیقت عالم هم همینه. اینجا هم که ما نگاه میکنیم، مؤمن کسی است که حواسش باشه که جزء این آیه نباشه، مصداق این آیه کریمه نباشد، که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. این صفات کفاره، ظاهر عالم دنیا رو نگاه میکنن، نسبت به باطن عالم دنیا که آخرت هست غافلن. آیه کریمه دیگه هم داره که در سوره مبارک قاف، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، اول آیه اگر خاطرتون باشه که بگید، اون داره غطاءک، غطاء رو کنار میزنیم، باطن هست، باطن ایجاد نمیشه، باطنی هست، پرده ها کنار میرود، چشم حالا میبینی. ما الان در دنیا نمیبینیم اون باطن ها رو، اون حقایق رو نمیبینیم. مقدار درک ما از عالم قیامت و آخرت و حقایق همین تعالیم است که ائمه به ما فرمودن و همین قواعدی که داریم تو این عالم میبینیم. حالا من یه دونه از اون قواعد رو میخوام مثال بزنم، تطبیق کنم به خودم و امثال خودم، یه نکته اگه وقت شد بگیم. یکی از اون قواعد این هست، داریم تو این دنیا میبینیم، همه انسان ها، کافر و مسلمان نداره، همه دارن میبینن که اگر به کسی سرمایه‌ای داده بشود، این جز امور فطری است، جز قواعد قطعی است، اگر به کسی سرمایه مالی داده بشه، زمین بهش بدن، پولم بهش بدن، حضور شما عرض کنم که امکانات مختلف در اختیارش قرار بدن، اما روز اول بخوابه، روز دوم بخوابه، روز سوم بره استخر، روز چهارم بره بیرون شهر، روز پنجم بره مسافرت، اصلا توجهی به این سرمایه نکنه که این زمین، این خانه، این میتونه تبدیل به چه سرمایه‌ای بشه، میتونه چه آثار خیری از این زمین، از این خانه، از این پول، از این کارخانه‌ای که به من دادن، چقدر میتونه آثار خیری برای من ایجاد بشه، هیچ توجه نکنه. تا حتی گاهی ممکنه که انقدر اون باغ رو، اون سرمایه اولیه که به انسان دادن رو، انقدر انسان در حقش کوتاهی بکنه، کم کم درخت ها خوش بشه، کم کم ریشه درخت ها هم خوش بشه، زمین هم از بین بره، دزد بزنه به اون زمین، همون مقداری چیزی هم داره ببره، و انسان بعد مدتی، بعد یک سال، دو سال، سه سال، پنج سال، بگه خب حالا بریم یه سری بزنیم از این باغ، ببینیم چی مونده از این کارخونه برامون، ببینیم هیچ چی نمونده. تمام دستگاه ها رو بردن، دیوارا رو خراب کردن، درها رو بردن، هر چیز قیمتی توی این کارخونه بود بردن. کارخونه رو چطور بهت دادن؟ مجانی بهت دادن، اول راحت در اختیارت گذاشتن، قدر ندونستی از بین رفت، افراد دیگری بودن آمدن از دست تو در آوردن، دزدهایی بودن آمدن از دست تو گرفتن. قدر سرمایه را دانستن و سرمایه رو به کار انداختن و از توش تولید ثروت کردن، این امر نیست که مال مسلمان ها یا شیعه ها باشه، مال همه دنیاست. خدا در فطرت بشر قرار داده انسان دوست داره ثروتش رو، غنایش رو، داراییش رو بیشتر کنه، رشد بده، دوست نداره اونا رو ضعیف کنه یا متوسط نگه داره توی حدی، انسان در حال رشد و کماله. اگر کسی بی توجهی بکنه، ضرر زیاد خواهد کرد در امور دنیا. حالا این مثال‌های مختلفی شما میتونید در اطرافتون برای خودتون فکر کنید، در خودتون، فامیلتون، رفقاتون، همسایتون. ببینید مواردی بود که سرمایه های از دست رفت در همین دنیا، سرمایه ها از دست رفت، دزد زد خانه رو به خاطر یه بی‌احتیاطی، ماشین رو برد، خانه رو برد، طلاها رو برد، بی‌احتیاطی شده، بی‌توجهی کرد و بعد چه آثار منفی ایجاد شد. زن و شوهری بودن، با هم خوب بودن، زندگیشون خوب بود، امکانات مالی داشتن، چنین چنان، بعد مدتی توجه نکردن، قدر شرایط رو ندونستن، هم فقیر شدن، هم دعوایی شدن، هم به طلاق کشید، هم بچه های خوبی تربیت نشد، در حالی که اول اینطور نبود. اول شرایط خوب بود، جهیزیه خوب بود، خانه خوب بود، شغل داشت، همه چی بود، مهیا بود، مرد جوان، زن جوان، دقت نکردن، مطالعه های لازم رو نکردن، جدیت به خرج ندادن، زندگی از هم پاشید. اینا در مثال های دنیاست، اینا همه مثاله و آیت برای حقیقته. سرمایه های باطنی هم همینطوره، سرمایه های باطنی هم همینطوره. سوره مبارکه صف خیلی سوره جالبی، یعنی خیلی کاملا مربوط به همین بحث ولایت اهل بیت و واضحه. یه خورده دقت کنید ببینید قشنگ سوره مبارکه صف همین ولایت اهل بیت و عصر غیبت و امام زمان و ظهور حضرت و اینهاست. یکی از آیات کریمش این هست: هل ادلکم الا تجارت تنجیکم من عذاب علیم، یه تجارتی به شما راهنمایی بکنم شما رو به یک تجارتی که شما رو از عذاب علیم نجات میده. یک تجارتیه در دنیا، داره یک تجارتهایی انجام میشه، منتها ثمرش دیگه دنیوی نیست، در دنیا انجام میشه، اما آثارش چی هست؟ با همین اسباب دنیا انجام میشه، با همین پول و فرش و لباس و زن و بچه و همین امکاناتی که در همین دنیا آمده، با همین ها تجارتی انجام میشود، نتیجهش نجات از عذاب علیم است، نتیجهش بهشتی شدن است. تو همون سوره مبارک صف در ادامه آیات داره که وارد بهشت میشید، وارد جنات عدن میشوید، برای شما باعث فرح و خوشحالیه. انسان باید از همین امور ظاهری، همین تجارت‌های ظاهری، همین بیماری‌های ظاهری، سلامتی‌های ظاهری، رفاه‌ها، عافیت‌ها، غناها، از اون طرف بی‌آبرویی‌ها، زندان رفتن‌ها، مشکلاتی که هست و خوبی‌هایی که هست در همین دنیا، اینها را انسان آیت قرار بده. عالم آخرت هم بر همین مثاله، عالم آخرت هم همینطوره، یه دفعه از دست میره. شیعه بود نیست، چقدر طول کشید؟ یک سال، دو سال، سه سال. هوای تشیعشو نداشت، هوای دینشو نداشت، دقت نکرد به اعتقاداتش، به وظائف دینیش. کم کم میبینی بار اول نماز اوله و خونه، کم کم به نماز سست میشه، کم اهمیت میشه، بی اهمیت میشه، یه دفعه میبینی یک ماه، دو ماه، شیش ماه گذشت، خودش که به خودش نگاه میکنه میبینی اصلا دیگه تقیدی به نماز اول وقت ندارد، هر وقت شد بخونیم بخونیم، و کم کم ممکنه روز اول قضا هم یه دفعه بشه، نماز عصر هم قضا شد، ظهر و عصر هم قضا شد، صبح هم قضا شد، طبیعی شد. سرمایه بهش داده بودن، خانواده خوب دادن، دین دادن، میل به دین دادن، همین گرایش به دین، این چقدر ارزشمنده کسی فکر بکنه. همین که ماها الحمدلله از هم بچگی چشم باز کردیم، در این عالم یه خورده فهم پیدا کردیم، تضاد با دین نداشتیم، مقابله نداشتیم، ضدیت نداشتیم، کراهت از امور دینی و نماز و هیئت و روزه و زیارت و اینا نداشتیم، از اول این به ما داده شد. حالا چطور داده شد این کار ندارم، بالاخره یا مبتدعن به نعم قبل استحقاقها، استحقاق نداشتیم، خداوند نعمتهایی رو ابتداعن به ما داد، ابتداعن داد. این سرمایه خیلی بزرگیه، خیلی سرمایه بزرگیه. خیلی ها همین قدم رو موندن، حساب بکنید اون طرف دنیا یا تو همین شهر، خیلی خانواده های دیگه، بچه‌ای که از ابتدا تو خونه بزرگ میشه که محرم و نامحرمی در کار نیست، حلال و حرامی در کار نیست، این مال حلال است، اون مال حرام است، این نوشیدنی حرام است، اصلا این حرفا نیست، از اول توی فضای تاریک ظلمانی رشد میکنه. مقایسه کنید با خودتون، با گذشته خودتون، با خانواده خودتون. خداوند این سرمایه رو داده، اگه این سرمایه رو دقت نکنیم ازش، چون به اندازه‌ای که خداوند نعمت میدهد تکلیف هم میاد، به اندازه که نعمت میده تکلیف هم میده، اینطور نیست که همینطوری بریز و به پاش باشه بی حساب و کتاب. همه نعمت ها رو یک جا برای شما ندادن که، دادن که از شما کار خواستن، البته باز نتیجه اون کارها به نفع خودته، چیزی به نفع خدا نمیشه. دین خدا و ولی خدا نیازی به من و تو ندارد، ولی تو هم به سرمایه دادن میتونی بیای داخل این شراکت کنی، داخل این داستان مشارکت داشته باشی، حضور داشته باشی. اگه انسان قدر اون چه که دارد نداند، کم کم ازش گرفته میشه. شیاطین زیاد دور انسان هستن. در روایت داره انسان به تنهایی از پس شیطان بر نمی آید. انقدر شیاطین دور هر یک مؤمن و همون هر یک مؤمن که میمیره از دنیا میرود، نمیدونم چند هزار شیطان، حالا تو یادم رفته دقیق، 25 شیطان، 25000 شیطان، هم عدد خیلی زیادی شیطان ها راحت میشن، یعنی آزاد میشن. حالا یا خوشحال میشن یا ناراحت. اگه گمراهش کرده باشن خوشحالن، اگه گمراه نکرده باشن اینا غم میگیرن، میگن ما هر چی تلاش کردیم اینو از راه بدر کنیم نشد. شیاطین متعدد به انسان چی هستن آقا؟ موکلن. ملائک هم هستن، شیاطین هم هستن که این سرمایه رو از انسان بگیرن، نعمت هایی که هست از انسان بگیرن، راه انسان رو به سمت صراط مستقیم و به سمت رشد و تعالی سد بکنن. این همین تجارت دنیاویه. چطور اگه به ما همین الان 1 میلیارد پول بدن، همین الان به حساب ما 10 میلیارد پول بریزن، تا صبح گمان نمی کنم انسان خوابش ببره. حالا یا از خوشحالی یا از برنامه ریزی. اینو چه کار کنم؟ خونه بخرم، ماشین بخرم، سرمایه گذاری کنم، فلان کنم، چه کار کنم؟ همینطور انسان میره تو فکر. چرا؟ 10 میلیارد پول دادن. 10 میلیارد پولی که تازه تبدیل به خونه و همه چی بکنی، یه جنگ بشه میزنن با یه موشک تموم میشه میره. یه خونه و یه سرمایه‌ای که ممکنه دوز بزنه از بین بره، ممکنه ورشکست کنی مجبور شی همینو بفروشی بده بره. یعنی یه چیز ثباتی هم نداره. تازه همین سرمایه های ظاهری دنیوی که خود ما هم میدونیم ثباتی نداره و به هیچی بند نیست و ما هیچ گونه احاطه ای از همه طرف به این نعمت نداریم، ما هیچ نعمتی از نعمت هایی که داریم رو احاطه به همه اطرافش نداریم، یعنی ضمانتی وجود نداره یه دقیقه دیگه داشته باشیمش. هیچ نعمتی، هر نعمتی از سلامتی بگیرید تا چهره و قیافه، تا صدا، تا استعداد، تا آبروی اجتماعی، تا پول، تا زن، بچه، هیچی، ماشین، خونه، هر چی که هر کسی داره، هیچ ضمانتی وجود نداره تا یه دقیقه دیگه بتونه اینو نگه داره. چرا؟ چون انسان ضعیفه، چون انسان بر نعمتایی که بهش داده شده تسلط نداره، احاطه از همه جهت نداره، مالکیتش مالکیت تام حقیقی نیست، هر چی ممکن از دست بره. حالا این جور نعمتهایی که به ما داده میشود، هزار نقشه براش میریزیم، هزار فکر میکنیم براش. به تعبیر یکی از اساتید میفرمود که میخوای بری میوه فروشی، یه دونه هلو بخری، 10 بار دست میزنی بهش، سفت نباشه، شل نباشه، خراب نباشه، فلان، وقت میذاری برای همون دوتا میوهی که میخوای بخوری، حالا خیلی هم تفاوت نمیکنه. انار میخوای بخری، شک داری، نگرانی، داخلش شیرینه، شیرین نیست، کم آب، پر آب، قرمز نیست، هزار جو فکر میکنی که میخوای یک کار خیلی اقدام کوچک دنیوی بکنی. چطور ممکن هست مؤمن با حفظ ایمان توجه داشته باشه که این عالم دنیا باطنش عالم آخرته، این عالم دنیا دلیل بل عالم آخرته، همینطور در عالم آخرت هم داره همین اتفاقات میفته، همین سرمایه ها هست، چطور برای دنیا این همه فکر میکنی، وقت میذاری، برات مهمه، چطور برای آخرتت نیست؟ میشه؟ میشه انسان عاقل به امری که دوام دارد، حقیقت دارد، اصالت دارد توجه نکنه، اما به امری که زوال داره، زود گذره، هیچ ثباتی هم نداره، هیچ حساب و کتابی قطعیتی نداره که بمونه، بعد برای این انقدر وقت بذاره انسان؟ این بوده که در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه هدا علیهم السلام و یا سایر انبیا، اون افرادی که با حالت محبت نزدیک می شدن به پیغمبر اکرم یا به ائمه، اینها زاهد در دنیا می شدن، خود به خود چنان نوری به وجود اینها می تابید، واقعا برای آخرت بیشتر اصالت قائل بودن تا دنیا، نه ظاهرن و اعتقادن فقط. ما میدانیم آخرت از دنیا مهمتره، اما اجرا نمیتونیم بکنیم یا نمیکنیم، به دلایل مختلف اجرا نمیکنیم. ما الان یک سرمایه بزرگ داریم، مهمترین سرمایه وجود ماست چیه؟ فکر کنید، باید انسان توقف نباید بکنه، همین الان از شما سوال کنن مهمترین سرمایه‌ای که داری چیه؟ باید بگی امام زمان. تمام، امام زمان علیه السلام مهمترین سرمایه ماست، همه دار و ندار ما، همه امور ما وابسته به امام عصر است، همه چیز از دنیا و آخرت ما، نقص و رشد و پیشرفت، حتی نقص، حتی انسان‌های گناهکار بیدین، اونها هم بزرگترین سرمایه‌شون امام زمانه، منتها نمی‌فهمن. اگه بد هم بخواهد بدتر بشود، باز هم امر دست ولی خداست. بد بخواهد خوب بشود، باز هم امر دست ولی خداست. همه عالم به او وابسته، قطب عالمه، قطب عالمه، محور عالم هست. الامام قطب الوجود، قطب این دایره هستی است، کار دست اوست. ولات و امر الله هم دیگه، متولیان امر پروردگار هستند. ما نزل من الله فعلا ایدیکم و ما ارجع الالله فعلا ایدیکم. حتی در حدیث ایدیهمه در غیبت شیخ طوسی و مستدرک وسائل الشیعه، هیچ جا دیگه نیست این حدیث، فقط در همین دوتا کتابه. جستجو که کنی تو کتابا، تو نرم افزارا، فقط تو همین یک جای کتاب غیبت طوسی، یک جای مستدرک وسائل الشیعه، دیگه در هیچ کتابی نیست. ما نظر این حدیث بسیار زیبایی است، از نفائس احادیث و زیربناهای اعتقادی شیعه است. حدیث نسبتا مفصل، نصف صفحه است تقریبا. این جمله آخرش اینه، امام صادق فرمود، فرمود فما نزل من الله فعلا ایدیهم و ما ارجع الالله فعلا ایدیهم. آنچه نازل می شود از جانب خدا، هر آنچه به دست اهل بیت، آنچه بالا می رود به سمت عوالم بالا، به سمت خداوند، اونم به دست اهل بیت. همه چی دست امام معصومه. حضرت وجود مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، همه سرمایه ماست، همه دار و ندار ماست. ما چقدر فکر میکنیم به حضرت، چقدر به این سرمایه فکر میکنیم، چقدر برای اینکه از این سرمایه ثروت تولید کنیم، ثروت معنوی. در همون سوره مبارکه صف آیه آخرش همینه که من انصاری الالله، اون آیه معروف که حضرت مسیح به اصحابش گفت کونو انصار الله کما قال مسیح عیسی ابن مریم مثلا لحواریین، یا همچین آیه حالا من دقیقش یادم نیست، اول آیه اینه کونو انصار الله، یعنی انصار ولی الله باشید. آخر سوره مبارک صف بعد اینکه شؤونات ولایت و عظمت ولایت و خباست ولایت اعدال رو خداوند در این سوره توضیح میدهد، آخرش میفهمد کونو انصار الله، شما یار خدا باشید و خدا شما رو تایید میکنه و خدا پشت شماست. پروژه خدا که شکست نمیخوره، که پروژه امام زمان که شکست نمیخوره، معنا نداره اصلا، معنا نداره، محاله، امکان نداره اصلا. پس تو کجا باش؟ تو پشت امام عصر باش، پشت سر حضرت حرکت کن، کاری به این ور اون ور نداشته باش. الیمین و الشمال و مزله و طریق الوسطاهی الجاده، سمت راست و چپ گمراهیه. مسترتو به سمت راست کنی، به چپ کنی، بازی گوشی کنی، این طرف اون طرف، حواستو به دنیا پرت کنی، به شهواتت پرت کنی، به منیت ها و هواهای نفسانی و شیاطین جن و انس پرت کنی، و زینت های دنیا و این مبل و این در و دیوار و پرده و لباس و فلان و این مسائل، همین اموری که هست، به اینا حواستو پرت بکنی، از جاده کم کم خارج میشی. البته همون لحظه خارج شدی، همون لحظه خارج شدی. هر لحظه ای گناه صغیره انجام میدی، بعدش نیاز به بیعت با ولی خدا هست. نصوص احادیث ها، وقت نیست بخونم یکی یکی، نصوص احادیث. فکر میکنم مرحوم نمازی شاهرودی در مستدرک سفینة البحار در بحث محاسبه نفس، ماده حسبه، بحث محاسبه، این روایتشو آورد، یکی دوتا از روایتشو آوردن، بعضیش تو رجال کشی، جای دیگه. این نکته حالا احادیثشو عرض کردم، نمیخونم. هر گناه صغیره یا کبیره ای که میکنی، به همون اندازه از محیط ولایت ولی الله خارج شدی، باید بیعت کنی دوباره برگردی، باید بیعت کنی دو مرتبه، به همون اندازه ضرر کردی. چرا خب انسان این سرمایه رو از دست بده؟ لذا انسان باید محکم گوینده و شنونده، منبری و عالم و هر کی، حالا من به بقیه کار نم، خودم عرض میکنم، هر کدوم از ما باید همه ی همتشون رو قرار بدن بر دفاع از مکتب امام عصر، نصرت امام زمان علیه السلام، حال وجودش، زندگیش. اصلا باید صبغت الله و من احسن من الله صبغه، باید رنگ امام زمان بگیره همه ی زندگی، تا جایی که ممکنه، هر کس به هر مقداری میتونه، ریا نشه، دروغگویی نشه، تظاهر نشه، ولی سعی حقیقی بر این شکل بگیره. انسان مدعی نشه، عجب و اینها سراغ انسان نیده، وقتی که البته یک کسی در این مسیر بیفته، انقدر عظمت امام زمان براش جلوه میکنه که میفهمه که مورچه هم نیست انسان، پشه هم نیست، تو این دستگاه هیچ چی نیستیم، ما واقعا نیستیم هیچ. این همون تعبیری که وجود مقدس سید الشهدا شب عاشورا فرمود، فرمود همه تون برید، همه رو فرمود، همه برید، با یک نفر کار دارن، با من کار دارن. امروز هم همینه، با یک نفر کار دارن، دشمنان خدا، با امام زمان. با حضرت کار دارن. خدا هم با یک نفر کار داره، لا حبیب الا هو و اهله. خدا هم با امام زمان کار داره. ما بقیه عالم دیگه ذیل امام تقسیم بندی میشن، ما بقیه دیگه ذیل وجوده، خوبها و بدها همه با اون محوریت تقسیم میشن و تنظیم میشن و شکل میگیرن و جایگاه پیدا میکنن، مسیر پیدا میکنن، یا ارزش پیدا میکنن یا بی ارزش میشن یا ضد ارزش میشن، همه بر محوریت ولایته. والباب المبتلا به الناس، بابی که همه مردم بهش مبتلان، ابتلا پیدا میکنن، امتحان میشن به اون باب، همه باش مرتبطن، امام عصر است. اگر ما فهمیدیم این بزرگترین سرمایه هست، چرا حواسمون نباشه؟ چرا فکر نکنیم به این موضوع؟ یکی از عللی که در روایت آمده که سکوت خیلی خوبه، ریشه های مطلب اینه که سکوت چرا انقدر در روایت مدح شده، یکی از ریشه هاش اینه که فکر کنی، چون وقتی حرف میزنی نمیتونی فکر کنی، فکرت آزاد بشه، تو فکر کنی برای امام زمان، برای دینت، یه ساعتی سکوت، آرامش. سکوت یعنی حتی حدیث نفس هم نکنی، درونت هم ساکت باشه، نه اینکه زبانم ساکت باشه ولی ذهنم به دنیا مشغوله، فکرم به امور دنیوی، نه دیگه، ساکت باش از دنیا، ساکت باش از ظلمت ها، از تاریکی ها، از بدی، همه چی کامل ببند اون طرف رو، کامل وجودتو، الفکر و مرآتون صافیه، فکر آینه صاف امیرالمومنین فرمودین، آینه رو برگردون رو به وجود امام زمان، فکر کن حضرت کجاست، چه میکند، طرحش چیست، برنامه‌اش چیست، من کجا جا دارم، چه کار میتونم بکنم اندازه خودم. البته اینا نیاز به معرفت داره، نیاز به علم داره، نیاز به پژوهش‌های حدیثی علمی داره، سوال از علما داره، مشورت داره، متوجه هستم اینا رو، ولی فعلا صحبت در اونها نیست. قدم اولیه خیلی مهمه. ما متاسفانه هی این قدم اول رو برمی‌داریم، تصمیم می‌گیریم، باز رها می‌کنیم، باز سست می‌شیم، جدی نمی‌گیریم امام زمان علیه السلام رو. فرمود حضرت یک دفعه ظهور می‌کنه، امتحان‌ها یک دفعه رخ می‌ده، یک دفعه انسان زمین می‌خوره. عبرت بگیریم از سقیفه، چقدر وحشتناک بوده، چقدر خطرناک بوده. عبرت بگیریم از دوران امام مجتبی، دوران سیدالشهدا، چقدر امتحانها سنگین بوده. ارتد الناس بعد الحسین الا اربعه، ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثه. گاهی امتحانها سخت میشه، پیچیده میشه. در روایات ما ائمه فرمودن دوران قرب ظهور امام زمان که نزدیک به ظهور هست، امتحانها سنگینه، خیلی سنگینه. بعد ظهور هم سنگینه البته، اینا روایت متعدد داره، بعد از ظهور حضرت هم برای خود اصحاب امام زمان حتی امتحانهای بسیار سنگین رخ میده. حالا ما اون قسمتش کار نداریم، اونجا باز داستان و جریان خودش رو داره. قبل ظهور امتحانهای سخت رخ میده، امتحانهای اعتقادی عمدتاً، امتحانهای مالی هم رخ میده. آیه قرآن خداوند فرمود ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والثمرات والانفس. باز اگه آیه رو جلو عقب خورده خوندم نمیدونم. و بشر الصابرین، نیاز به صبره. اینا رو خداوند در قرآن فرموده، ائمه ما تأکید کردن باید انسان فکر بکنه به اینجور امور. حالا نکته ای که میخوام عرض کنم، عرضم تمام، در کتاب شریف کافی، کتاب الحجه و کتاب بصائر الدرجات، این دوتا کتاب رو سعی کنید خیلی باهاش انس بگیرید. کتاب ایمان و کفر کافی هم خیلی خوبه، ولی فعلا نمیگم اون، ولی اون خیلی کتاب خوبیه. بله، کتاب الاشرش هم خیلی خوبه، دعاش هم خیلی خوبه، علم و عقل و توحیدش هم خیلی خوبه، کتاب قرآنش هم خوبه، اصول کافی، روزه کافی هم بسیار اسرار و حقایق و عجایب درش هست، اونا همه خیلی خوبه. کلا کتاب کافی بارها در این جلسه و جلسات مختلف گفتیم، ولی این کتاب بصائر الدرجات و کتاب الحجه کافی رو خیلی باهاش انس داشته باشید. اون ولایت رو در انسان زنده میکنه. کلام امامه، شوخی نیست، اثر وجود امامه، اثر نفس امامه. کلام امام، کلام هر گویندهی اثر نفس اوست. بنزه که نفسش قوی هست، اون کلام مؤثره. لذا کلمات اهل بیت در طول زمان جریان داشته و بوده و هست و داره با همین کلمات عالم اداره میشه. علما، فقها، مراجع، اینا با همین کلمات دارن عالمو اداره میکنن، تدبیر میکنن، جلو میبرن، برنامه ریزی. این کلمات خیلی قدرت داره، خیلی قوت داره، از ذریح امام کمتر نیست. اگر چنگ بزنم به ذریح امام، بدنم رو بمالم بهش، احترام کنم، قطعا متبرک میشم، نورانی میشم. این کلام کمتر از ذریح نیست، این بیشتر از ذریحه، این قوی تر از ذریح امامه. ذریح امام اگرچه انتصابش به امام قویه، اما انتصابش عرضیه، انتصابش ذاتی نیست، نبوده، بعدن اومده روی قبر مطهر. یه وقتی هم نخواهد بود، برش میدارن، عوضش میکنن، ترمیمش میکنن، جابجا میشه. اما کلام از امام جدا نمیشود. حالا وارد اینا نمیخوایم بشیم. همین اصول کافی روز قیامت هم میاد. چطور قرآن میاد شفاعت میکنه؟ اصول کافی هم میاد، همین احادیث هم نهج البلاغه هم میاد، چون کلمات اهل بیت که جدا از قرآن نیست، همون شرح قرآنه، تفسیر قرآنه. همونطور که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، همونطور انا نحن نزلنا الذاکر و انا له لحافظون، همونطور کلمات ذاکر، کلمات ذکر، تفسیر ذکر، قرآن، حامل قرآن، شارح قرآن، مفسر قرآن، اینا همه حفظ میشه، اینا همه رو خدا حفظ میکنه. و این روز قیامت هم میاد، همین کتابای حدیث میاد شفاعت میکنه. کلام امام دیگه، کلام امام کمه، اثر وجود امامه، اثر نفس امامه، ظهور امام در عالم حروف، عالم حروف خیلی عالم عظیمیه. فکر نکنید حروف کمه ها. امام صادق فرمود بدون اینکه سوال بشه حضرت، در اصول سته عشره، حضرت فرمود انی لاعلم اول ما خلق، خود حضرت فرمود من میدانم خدا اولین چیزی که آفریده چی آفریده. گفتن آقا چی است؟ حضرت فرمود الحروف، خدا اول حروف آفرید. حالا اون حروف، حروف تکوینی از چی است؟ اینها بالاخره به این حروف هم مربوطه، به همین حروف کلمات هم مربوطه. بهترین ترکیب حروف مال قرآنه و بعد مال اهل بیت. این کلمات با هم ترکیب کردن، درش روح دمیدن، درش جان دمیدن، برای ما به ودیعه گذاشتن. محوری ترین امری که ما امروز داریم معرفت امام زمان و انس با حضرت هست، مهمترین چیزه بلا شک. این ارتباط با امام زمان و ارتباط با حضرت، توسل به حضرت، زنده ماندن، حیات طیبه ولایت امام در وجود ما، یکی از راه‌های مهمش ارتباط با همین کتاب الحجه کافی و بصائر الدرجات یا جلد 23 تا 27 بهار. حالا اون چون ترجمه نداره اونو من معرفی نکردم، در همین احادیثه. یک جهت مهمش اینه، باید ما برای این برنامه‌ریزی کنیم. این پرورش دادن همون زمینی که گفتم، یه زمینی به ما دادن دوستی امام زمان. این زمینو با خوندن این حدیث پرورش میدی، هر یه حدیث جدید یاد میگیری یه درخت جدید کاشتی تو این زمین، زیباتر میشه. دیدی زمینو کار میکنن، زمین باقی رو، یه هفته بعد میبینی زیباتر شد، یه هفته بعد میبینی زیباتر شد، حالا استخرم ساختن، حالا آبنما هم گذاشتن، کفش هم موزاییک کردن، دیوارش هم چنین شد، درختش هم فلان شد، درسته همینی زیباتر شد. این زمین، این تینت طیبی که به ما دادن الحمدلله، این زمین ولایتی که به ما دادن، محبت امام زمان دادن، هی با خوندن این احادیث زیباتر میشه، کاملتر میشه، جامعتر میشه، پربارتر میشه. بعد کار به یه جایی میرسه که انسان انقدر قوی میشه، علاوه بر اینکه خودش رشد خودش رو داره، بقیه رو هم رشد میده. اصلا افراد میبیننش یاد امام زمان میافتن، یاد اهل بیت میافتن، یاد قرآن میافتن، یاد تقوا میافتن، یاد دین میافتن، هم میبیننش، حرف میزنه، میشینه، بلند میشه، رفتارش، اخلاقش، زنش، بچهش، شریکش، دوستش، فامیلش، شاگردش، استاد، هر کی باهاش مرتبطه، این خودش انقدر این باغ وجودش و زمین وجودش زیبا شده، حالا به بقیه هم نور میده. نورهم یزیء لمن سواهم، در کتب حدیثی، در کامل الزیارات، و هو امام لمن بعده، در نهج البلاغه کافی. فهمید فردی که قوی میشه، متقی میشه، او باز برای بقیه امام میشه، قدوه میشه، پیشوا میشود. وجعلنا للمتقین اماما، اشکال نداره اینجوری هم، در یک وجهی درسته، یک وجهش هم امام فرمود که نه، اگه امام رو به معنی امام بگیری این آیه، بله، وجعلنا من المتقین اماما، اگر امام رو امام حقیقی بگیری. اما اگر امام تبعی بگیری، ذلی بگیری، امام جامع، نه امام ناقص، همون امامی که خود اهل بیت فرمود، اون وقت چه اشکالی داره؟ وجعلنا للمتقین اماما، منو درجه بالاتر برای متقین درجه پایینتر قرار بده، منو درجه بالاتر که اونا از من یاد بگیرن، من سبب خیر بشم، من سن سنتن حسنه، چی همینه، من بشم سنت گذار خوب برای پایینتری ها، باز اونا از من یاد بگیرن. فرمود هر کسی، هر قبیله قومی، دو تا حدیث داره، هر قبیله قومی یک پیغمبری، پیغمبر گونه ای دارد در خودش، پیغمبر گونه، نه پیغمبر، خب هر قوم و قبیله ای داره دیگه، اون من باشم، وجعلنا للمتقین اماما، امام به این معنا بشم. این امام اصلا با اون امام ائمه قابل قیاس نیست، این دو فضایه، این دو فضایه، لذا هر دوش درسته، هم وجعلنا من المتقین اماما درسته، هم وجعلنا للمتقین اماما، هر دوش درسته. بگذاریم، غرض این که اگر انسان این سرمایه باطنی رو، حالا ما برای خودمون تشبیه کنیم به دنیا، اشکالی نداره، فعلا برای مثل بنده که بچه هستم اشکال نداره، خوبه، پیغمبرم برای ما این کارو کردن. فمون سبحان الله گفت یه درخت کشتن، لا اله الا الله گفت یه درخت کشتن، آتیش فرستادی درخت رو سوزوندی. بلکه یه چیز بیاد در ذهن دیگه، درسته؟ منم برای خودم فرض کنم چه سرمایه‌ای برای من مهمه، هر کی برای خودش. خونه برات مهمه، زمین مهمه، کارخونه مهمه، ماشین مهمه، پول مهمه، طلا مهمه، دلار مهمه، چی برات مهمه؟ همونو فرض کن، فرض کن همین مقدار محبتی که از امام زمان داری، 1 میلیارد دلار دستته تو حساب بانکیته. چجوری به تکاپو میفتی که این سرمایه رو حفظش کنی، رشدش بدی، کار کنی باهاش، از بین نره، دوز نزنه، فلان نشه، حسادت نکنه کسی بهت، چطور مراقبتش میکنی؟ اونو فرض کن، نه، ولایت امام زمان علیه السلام تشبیه کن برای خودت، مجسم کن، فیلم بساز، ولی به هر کاری میکنی این ولایت رو حفظش کن، قویش کن، کاملش کن. یکی از راهاش گفتم چی آقا؟ راه کاربردی خروجی، کتاب الحجه کافی و بسایر درجات صفار. با این دوتا کتاب زیاد انس داشته باشین. میخواستم حدیثی بخونم در کتاب شریف کافی، در همین کتاب الحجه یه بخشی هست، نمیخونم، فقط عنوانشو میگم. 3 تا حدیث تو این باب آورده ایشون مرحوم کلینی، واقعا احادیث زیبا و مهمی است، زیبا و مهم. باب نادر فی حال الغیبه، یک بابی که مطالبی در ارتباط با غیبت، مطالب نادر نه ها، مطالبش معروف بوده، زیل عنوان نمیشده ببرنش. 3 تا مطلب جدا در مورد بحث غیبت، این باب، این باب، این باب در مورد امام زمان مطرح شده. ایشون دیده حیف این 3 تا روایت رو نیاره، 3 تا حدیثه، برای هر کدوم یه باب قرار نده. میگن باب و نادر، نادر یعنی این، نه که حدیثش نادره، نادر نیست، خیلی هم سنداش خوبه، خیلی هم پرتکراره، تو کتب حدیثی دیگه هم هست باب و نادرونه و خوندی. نادر یعنی این، نادر یعنی این که عنوان خاص براش نمیذاریم. باب و نادرون فی حال الغیبه، در ایام غیبت امام زمان. این حدیث رو باید 3 دور 4 دور 5 دور انسان هی بخونه، فکر کنه، کار کنه، سوال کنه، بعد میفهمه چقدر شیعه در عصر غیبت چقدر مهمه. هر یک شیعه ای الان رو زمین نیست، معجزه است. هر یه دونه شیعه در عصر غیبت نماد عظمت امامه. در این عصر غیبت از پشت پرده غیبت و ابرهای غیبت نور ولایت امام زمان گرفته، داره میگیره، توسل میکنه، گریه میکنه، نماز میخونه، به حضرت استغاثه میکنه، در مقابل مشکلات صبر میکنه. خیلی عظیمه. انسان هر کسی برای خودش فکر بکنه، همین روایاتی که انسان میخونه، هی مضامین در ذهن انسان قوی میشه. لذا خیلی فرمود مردمان عصر غیبت و قبل ظهور ارزشمندن، خیلی ارزشمند، ایمانشون خیلی عظیم و عجیبه، یقینهاشون خیلی قویه، افضل از اصحاب سایر اهل بیت هستن، استقامتاشون عجیبه. اینا امام ندیدن، معجزه ندیدن، چی، فقط به همین احادیث و برهان. عقلاشون خیلی قویه. غیبت برای اینا به منزله مشاهده است. انسان همه اینا رو بیاره در خودش پیاده کنه اندازه خودش. اینجا جای تعارف کردن نیست، بگم نه این احادیث مال من که نیست که، نه مال منم هست اندازه خودم، چون من شیعه ام، الان که شیعه ام که این فضیلت هایی که فرمودن برای منم اندازه من هست. انشالله قوی تر بشه، کامل تر بشه، بهتر بشه، از من بالاتر و بهتر خیلی هستن، ولی من هیچ نباید خودم رو حساب کنم. وقتی زیر خیمه امیرالمومنینم که نمیتونم بگم من معاویه ایم، که من زیر خیمه امیرالمومنینم، باید به اندازه‌ای که از دستم برمیاد برای امیرالمومنین نوکری کنم، برای امام زمان نوکری کنم. نمیتونی، اینجا جای تعارف نیست، جای حقیقته. جای حقیقت فرمودن مردمان اصل غیبت خیلی یقینشون مهمه، ایمانشون خیلی مهمه. خب اینو باید قدر دونست، تقویت کرد. هر یک شیعه ای که داره راه میره، این عزیز امام زمانه، عزیز خداست، روی زمین داره راه میره، محترمه، ارزشمنده، مهمه، نمیتونم بی تفاوت بهش باشم. خب اینو باید کار کرد. عرض کردم مجدد یا مثلث یا مربع، برای بار سوم چهارم دارم تکرار میکنم، خوندن این احادیث خودش خیلی موثره. یه جلساتی داشته باشیم، مطالعه هایی داشته باشیم، وقتمون رو از این تلویزیون ببریم، تلویزیون رو حذفش کنیم، کانال ها و گروه های اضافی رو حذفش کنیم، اینقدر مرد باشیم برای امام زمان. اینا زائده، ما میدونیم زائده، هممون میدونیم بسیار وقتمون تلف میشه به بتالت، حیف جوانیه، حیف عمره. چیزای اضافی رو حذفش کنیم از تو گوشیامون، امور زائد رو کمش کنیم، تلویزیون رو حذفش کنیم، مگه ضرورتی کسی داشته باشه، اجباری کسی داشته باشه. نشینیم وقتمون رو به فوتبال و والیبال و فیلم و سریال و از این حرفا نگذرونیم، غیر چیز منفی معمولا نداره این چیزه، پر موسیقی و محرم نامحرم و اینا هم که هست، یعنی زمینه های اشاعه فساد و طبیعی شدن فساد، طبیعی شدن گناه برای انسان، اینا رو حذفش کنیم. این چیز سختی نیست. زمان امیرالمومنین، زمان اهل بیت چشم در می آوردن از شیعیان، مسلمی کردن. چندین حدیث داره، حدیث داره. امام حسین علیه السلام در نامشون به معاویه نوشتن تو همون کسی نیستی که هر کس که من کان علی دین علی دستور دادی که مثلوهو مسلش بکنید. معاویه اینجور انجام داد. اولین کسی که دیوان درست کرد در تاریخ ابن عساکره، دفتر درست کرد، گفت هر بچه‌ای به دنیا میاد باید بریم ببینیم اسمش چیه، اسم بچه ها رو میمیش که بفهم پدر مادرها ولایت اهل بیت دارن ندارن، خط و مش زندگی رو اینجا به دست بیار، از بین میبرد، خونه ها خراب کرد. این همه سختی که شما تلویزیون میخوام حذف کنیم نتونیم برای امام زمان، بخوام 4 تا کانال رو به قول چی لفت بدیم بیایم بیرون، اینقدر دستمون قدرت نداشته باشه؟ این همه سختی کشیدن برای حفظ ولایت، 4 تا چیز زائد رو بخوایم حذف کنیم، جاش 4 تا حدیث بیاریم، 4 تا نماز بیاریم، قرآن بیاریم، 4 تا کار خیر بکنیم با هم دیگه، جمع بشیم 3 نفر 4 نفر با هم جمع بشیم. واقعا ما نمیتونیم، مثال میزنم، ما یه صندوق قرض الحسنه تاسیس کنیم دست 2 نفر 3 نفر 4 نفر دیگه رو بگیریم؟ نمیتونیم. میتونیم، باید فکر منتقد آزاد بشه، فکر باید بیاد امام زمانی بشه، ولایی بشه، ببینم من چیکار میتونم بکنم برای اطرافم، برای دوستانم. همون مقدار ان شاء الله خدا به هممون توفیق بده و کمک کنه که بتونیم انجام بدیم ان شاء الله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.